ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. جلسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت گزینه‌های پیشنهادی حسن روحانی برای 4 وزارتخانه آغاز شد. وزیر دفاع آمریکا حمایت‌های ایران و وتوهای روسیه در شورای امنیت را از عوامل جنگ طولانی در سوریه دانست. و اسرائیل می‌گوید حملات راکتی فلسطینیان به دستور نیروی قدس سپاه صورت گرفت. جلسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت 4 گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت‌های راه، صنعت، کار و اقتصاد از ظهر شنبه و با سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آغاز شده. در جلسه امروز مجلس به ترتیب صلاحیت فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی، محمد شریعت مداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد اسلامی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی و رضا رحمانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بررسی میشه. در همین ارتباط فرنوش امیرشاهی خبرنگار سابق پارلمانی که جلسه امروز مجلس رو پیگیری میکنه همراه من در استودیو حضور داره تا نگاهی داشته باشیم بیشتر و مبسوطتر به نامزدهای احراز این پست‌ها. حسن روحانی، اول به این بپردازیم فرنوش، که حسن روحانی در دفاع از وزرای پیشنهادیش چه مسائلی رو مطرح کرد و روش انگشت گذاشت؟
خب حسن روحانی در حال حاضر در حال سخنرانی هستش، هنوز سخنرانیش تموم نشده. وزرایی که معرفی کرده وزرای اقتصادی کابینه هستن، بخشی که انتقادهای زیادی نسبت به عملکرد دولت روحانی در این بخش وجود داره و به همین دلیل هم حسن روحانی در سخنرانی که داره بیش از این که از وزرا تا اینجا دفاع کرده باشه، از کلیت وضعیت اقتصادی داره یک در واقع تصویری ارائه میده و مشکلات و راهکارهای ارائه میده. سخنرانیش رو شروع کرد با این که به هر حال به زودی تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران آغاز میشه، با این شروع کرد که ما همچنان موفق هستیم تحریم‌ها رو سعی می‌کنیم کنار بزنیم و به دادگاه لاهه اشاره کرد. بعد یک گزارش از آنچه که در حال حاضر وضعیت اقتصادی ایران با اون دست به گریبان هست ارائه داد، تأکید کرد چندین بار که با وحدت و اتحاد میشه که از مشکلات عبور کرد، گفت که ما ابر تورم نداریم و هر کس که بگه که ابر تورم وجود داره دروغ داره میگه و روند سعودی تورم ادامه پیدا نخواهد کرد. در بخشی گفت که میخواد مشکلات مردم رو حل کنه و اونچه که رسانه‌ها به گفته و رسانه‌های بیگانه در مورد مشکلات میگن دروغ هستش و این چنین گفت:
رسانه‌های بیگانه به دروغ به مردم ایران میگویند که ایران گرانترین کشوری است که مردم در او زندگی میکنند. من از شما میپرسم، من از ملت ایران میپرسم، در برابر تبلیغات آمریکا و صهیونیست‌ها، آیا آموزش در ایران جزء ارزان‌ترین آموزش‌ها در سطح جهان نیست؟ آیا بهداشت و درمان در ایران به طور نسبی جزء ارزان‌ترین کشورها نیست؟ آیا انرژی در کشور ما، یعنی بنزین، گازوئیل، گاز، جزء ارزان‌ترین کشورهای دنیا نیست؟ آیا آب و برق در یک قیمت متعادل و ارزان نسبت به کشورهای دیگر نیست؟ آیا حمل و نقل که یه مقدار نیاز به کمک بیشتر دولت و مجلس داره در یک شرایط معتدل نیست؟ و اگر ما مسکن را حل کنیم، که من امروز این رو خواهم گفت، یکی از وظایف سنگین وزیر جدید راه و شهرسازی است، ما جزء کشورهایی هستیم که از لحاظ آموزش، از لحاظ بهداشت، از لحاظ انرژی، از لحاظ نیازمندی ها و کالاهای اساسی مردم جزء ارزان‌ترین کشورهای دنیا هستیم. البته در بسیاری از نیازمندی‌هایی که امروز مردم دارند، مخصوصاً اونهایی که حقوق ثابت دارند، مشکل دارند.
قسمتی از سخنرانی حسن روحانی رو در دفاع از چهار وزیر پیشنهادیش میشنیدید که همونطوری که فرنوش هم گفت همچنان این سخنرانی گویا ادامه داره، اما ادامه میدیم با فرنوش تا جزئیات بیشتر رو در جریانش قرار بگیریم.
حسن روحانی به نظر میاد که در سخنرانیش قصد داره که فضای اقتصاد ایران و بازار ایران رو کم آروم کنه. به همین دلیل هستش که در یک بخش از صحبتاش گفتش ما به هیچ زمانی به اندازه امروز ذخایر انرژی نداشتیم در طول 5 سال گذشته. همینطور گفت کل ذخایر اسکناس هم از همیشه بالاتر هستش. در یک بخش از مشکلات بانکی گفت و گفت که باید حدود 100 میلیارد تومان به رشد نقدینگی اضافه بشه که این کار با اصلاح بانک ها مقدوره، و خبر داد که در شورای هماهنگی اقتصاد به این منظور اخیراً یک اختیارات بانک مرکزی رو افزایش دادن برای نظارت بیشتر بر مؤسسات مالی خصوصی، قدرتش رو افزایش دادن، این رو اعلام کرد. هرچند که گفت این تصمیم گیری ها باید بیاد قانون بشه در مجلس و این تصمیم موقتی هستش، بعدن حالا در این مورد تصمیم گیری خواهد شد.
فرنوش، با توجه به اینکه به هر حال وزرایی که معرفی شدن بیشتر با مسائل اقتصادی دست به گریبون هستن و ما تنش ها و بحران های اقتصادی رو داشتیم در ایران در پی تحریم ها، فضای مجلس در مورد رأی اعتماد دادن به نامزدهای پست ها به چه صورتی بوده؟
اتفاقا این نکته بوده که نماینده های مجلس هم روی اون دست گذاشتن که فضا بحرانی هستش، نگرانی وجود داره، هرچند گلایه زیاد کردن از روحانی که با مجلس مشورت نشده. تا اینجا کار فراکسیون امید مجلس صبح جلسه داشت، همه وزرا بجز محمد اسلامی وزیر پیشنهادی راه رأی مثبت دادن، به محمد اسلامی رأی ندادن به دلیل اینکه گفتن برنامه‌هاش خیلی هماهنگ نیست با این وزارتخانه. فراکسیون مستقلین مجلس که نزدیک علی لاریجانی هست رئیس مجلس، به همه وزرا رأی مثبت دادن. فراکسیون ولایی مجلس که از اصولگرایان تندرو و نزدیک به جبهه پایداری هستند گفتن که ما رأی دادیم ولی اعلام نمی کنیم نظرمون رو.
سپاسگزارم فرنوش امیرشاهی، خبرنگار سابق پارلمانی که جلسه امروز مجلس رو دنبال کرده با ما در استودیو بود. اگر اتفاقات تازه تری هم بیفته قطعا فرنوش به استودیو خواهد اومد و شما رو در جریان اون قرار خواهد داد. اگر شما هم نظری دارید در این خصوص میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. ما منتظر دریافت نظرات شما هستیم بر روی شناسه رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام. برای پیدا کردن ما در تلگرام هم که خیلی ساده است، telegram.me/radiofarda.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یک خبر رو بگذارید به آگاهیتون برسونم و پس از اون ادامه میدیم با نشست چهارجانبه استانبول در مورد سوریه که امروز برگزار میشه. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا حکومت بشار اسد را به جنایت علیه ملت خود متهم کرد و گفت حمایت ایران از این رژیم و همچنین وتوهای مکرر روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد عمده ترین عامل باقی ماندن اسد در قدرت است. ژنرال ماتیس روز شنبه در همایش امنیتی منامه پایتخت بحرین خطاب به رهبران کشورهای عربی گفت روسیه نمیتواند جای آمریکا را که تعهدی دیرپا و شفاف منطقه دارد بگیرد. اظهارات جیمز ماتیس در حال ایراد شده که قرار است عصر امروز همونطوری که گفتم رهبران روسیه، فرانسه، آلمان و ترکیه در نشست چهارجانبه در استانبول درباره سوریه گفتگو کنند. همکنون علی سعدزاده کارشناس خاورمیانه با ما همراه هستند تا نگاهی داشته باشیم به این نشست چهار جانبه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در استانبول میزبان نشستیه که در اون ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه حضور دارند، اما ایران غایب این نشست هستش. آقای سعدزاده، بیش از هر چیز فکر میکنم به این بپردازیم که دستور کار این جلسه دقیقاً چی هست و قراره چه مطالبی رو درش بررسی کنن.
این جلسه 3 دستور کار مهم داره. دستور کار اولش حفظ این قرارداد به اصطلاح منطقه کاهش تنش در استان ادلیب هست که روسیه و ترکیه اگر بیاد داشته باشید در ماه سپتامبر منعقد کردند و از اون زمان به بعد تا به حال در استان ادلیب آرامش نسبی برقراره و بخشی از مخالفین هم حتی اسلحه‌شون رو پس دادن. مطلب دوم مسئله آینده سوریه است و قانون اساسی برای سوریه، چون قرار است که بنا به تصویب شورای امنیت سازمان ملل یک کمیسیونی تشکیل بشه که یک سومش نماینده دولت اسد باشه، یک سومش نماینده مخالفین و یک سوم این کمیته هم از فرستادگان سازمان ملل باشه که اینها قانون اساسی آینده رو تنظیم بکنن. مسئله سوم مسئله جلوگیری از فرار بیشتر سوری‌ها از سوریه به ترکیه و در نتیجه به اروپا هست و اونجوری خانم مرکل گفته بازنگری و یا کوشش در ایجاد یک کریدوری برای رسوندن کمک‌های انسانی به کسانی که نیاز دارن در سوریه. این سه تا موضوع در دستور کارشونه و همونطور که میدونید هر کدوم از این چهار نفری که شما شمردید یک به اصطلاح فوکوس معینی دارن، یه نقطه تمرکز معینی راجع به این مسائل دارن.
آقای صدزاده، این روزها خب ترکیه محور بسیاری از خبرهاست. در مورد پرونده جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت سعودی، و تا مسئله سوریه، الان ترکیه رو به نوعی در محور و کانون تحولات قرار داده و چشمها رو بهش خیره کرده، حتی چشم رسانه ها رو. اهمیت این نشست برای رجب طیب اردوغان چیه و تا چه اندازه این نشست تعیین کننده است؟
برای آقای اردوان خیلی تعیین کننده است. این پرستیژ آقای اردوان رو خیلی خیلی بالا میبره. براش همین الان تشکیل این جلسه صرف نظر این که دستاوردی داشته باشه یا نداشته باشه برای آقای اردوان یک موفقیت بزرگی است، چون تونسته با سه تا از مهمترین رهبران اروپایی چنین نشستی رو برقرار بکنه و هم آمریکا رو دور نگه بداره و هم ایران رو دور نگه بداره، چون با ایران هم در مورد مسئله سوریه اختلاف نظر داره. این یکی. دوم این که خود این جلسه اگر به یک به اصطلاح دستاوردی برسه برای به خصوص مسئله ادلیب، برای ترکیه یک دستاورد بسیار بزرگی است، چون ترکیه سعی داره که در استان ادلیب نه تنها به عنوان حافظ این مناطق کاهش تنش هست، نیروهای اونجا مستقر کرده، بلکه از طریق استان ادلیب میخواد به هر قیمتی شده از نیرو گرفتن نیروهای کرد شمال سوریه جلوگیری بکنه و نگذاره که اونها یک وحدت سرزمینی داشته باشن. و اگر در این زمینه توافق آلمان و فرانسه و روسیه رو هم داشته باشه که بتونه در اونجا بیشتر مستقر بشه، این هم از نظر استراتژیک براش خیلی مهم هست و از نظر پناهندگان هم براش مهم هست، چون همونطور که میدونید الان 3.5 میلیون پناهنده سوری در ترکیه است و اگر موفق بشه که جلوی آمدن بیشتر پناهندگان را بگیره، این هم از یک نظری برای آقای اردوغان یک موفقیت خواهد بود.
نکته ای رو بهش اشاره کردید در خصوص نبود ایران و نبود آمریکا. خب میدونیم که الان جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در بحرین حضور داره و در اونجا هستش، از طرفی ایران اصلا حضوری نداره در این نشست. شاید این سوال پیش بیاد که اول برای خود ایرانی ها که چرا ایران در این نشست نیست، و همونطوری که اشاره کردید اشاره کوتاهی هم داشته باشید که چرا آمریکا هم حضور نداره در این نشست.
ایران در این نشست نیست به همون دلیلی که اسد در این نشست نیست، چون در مورد همون سه مسئله‌ای که من شما برای شما گفتم، ایران در حقیقت همون موضع بشار اسد رو داره، هم در مورد قانون اساسی. امروز من روزنامه‌های ایران و سایت‌های ایرانی رو نگاه می‌کردم بابت به جمهوری اسلامی، همه‌شون حمله کرده بودن به این طرح قانون اساسی که شورای امنیت سازمان ملل تصویب کرده و مخالف طرح قانون اساسی هستن. در مورد آوارگان هم ایران اصلا نظری نداره، چون نه به آواره سوری به ایران آمده، نه اصلا مشکلش هست که آوارگان به ترکیه و اروپا میرن. و در مورد استان ادلیب هم همون نظر اسد رو داره، یعنی حمله کما یا بیش به استان ادلیب و پایان دادن به این مسئله و مناطق کاهش تنش. این کاری رو که روسیه و ترکیه کرده بودن اون قرارداد، حتی اون چندان موافق ایران نبود. از طرف دیگه جنگ سوریه وارد فاز جدید شده، یه مرحله جدید شده، اون جنگ دو سوم مناطق تحت اشغال اسد و تمام نیروهایی که از خارج در این جنگ دخالت دارن، ترکیه، سوریه، اردن، آمریکا و غیره، مخالف این هستند که ایران بعد از به اصطلاح وارد شدن این جنگ به این فاز و تمام شدن تا حدود این جنگ، ایران در اونجا پایگاه‌های نظامی داشته باشه، چون ترس از این هست که مبادا وجود این پایگاه‌های نظامی به برخورد با اسرائیل بیانجامه. همونجور که میدونید اسرائیل 100% مخالف هر نوع حضور ایران است، به همین علت هم از ایران دفاع دعوت نکردن، چون عملا از نظر اونها رول ایران، نقش ایران در سوریه به پایان رسیده پس از این داستان، ولی ایران نمیخواهد این رو ببینه. از مسئله دیگه هم اینه که روسیه میخواد که فرانسه و آلمان دعوت بشن برای بازسازی بعد سوریه، و در این زمینه هم ایران نقشی نداره، ولی آمریکا همونطور که گفتید با تمام این پروسه هنوز مخالف هست، و همین تمون سخنهای آقای متیس من غیر مستقیم در حقیقت علیه این جلسه‌ای بوده که قرار هست، جلسه‌ای هست که قرار امروز بعد از ظهر در استانبول تشکیل بشه.
یعنی آمریکا حتی با مسئله قانون اساسی هم مخالفت داره، یعنی اون قانون اساسی هم مورد تاییدش نیست مانند ایران؟
نه، در این زمینه اصلا مخالفتی نداره، ولی مخالفتش این است که روسیه تعیین کننده اصلی این مسئله باشه، چون با این مسئله روسیه و ترکیه تعیین کننده آینده سوریه خواهند شد، و با این با برنامه های آمریکا نمیخونه، چون آمریکا هم روی کردهای ترکیه حساب میکنن، تو کردهای سوریه حساب میکنن، هم مایلن اردن وارد مسئله بشه، و از طرف دیگه در مورد قانون اساسی هم اصلا مخالفتی ندارن.
دلیل مخالفت ایران چیه با قانون اساسی؟
ایران کاملا مخالف. امروز اگر شما حتی
میتونین دلیلش رو بگین،
خبرگزاری جمهور، مخالفتش این است که جهان خارج حق نداره راجع به آینده سوریه تعیین بکنه، اصلا سازمان ملل حق نداره برای سوریه قانون اساسی بنویسه، و مخالفین هم حق ندارن بیان. اگر قرار است قانون اساسی جدیدی نوشته بشه برای سوریه، این آقای اسد و دولت اسد هست که زمینه‌هاش رو تعیین می‌کنه.
آیا میشه اینطور نتیجه گرفت که در این میان با توجه به تحرکاتی که ایران داشته در طول این جنگ و بحران داخلی سوریه، آیا میشه اینطور نتیجه گرفت که ایران بازنده است در این جریان؟
میشه گفت که ایران بازنده اصلی این جنگ هست، چون تا به حال ایران نقشی که داشته عملا پیاده نظام نیروی هوایی سوریه و روسیه بوده، یعنی این دو تا کشور از بالا حمله می‌کردن، ایران هم با نیروهای حزب اللهی روی زمین عمل می‌کرد، و الان که این مسئله تمام شده، عملا نیروی پیاده نظام روی زمین هم دیگه نیازی بهش نداره. برای بازسازی آینده هم ایران نقشی نمیتونه داشته باشه، چون اولا امکان به اصطلاح توان اقتصادی نداره برای اون بازسازی، امکاناتیشو نداره، چون مسئله چند صد میلیارد دلار هست، بعضی ها حد میزنن که بشه تمام این کشور رو از نو بازسازی کرد، و این در حقیقت وظیفه قدرت های بزرگ صنعتی است مثل آلمان، فرانسه و دیگران.
و برنده این جنگ چه کسی؟ آیا برنده مشخصی داره؟
خیر، برنده نداره. آقای اسد تونسته تا به حال دو سوم از مملکت رو پس بگیره، ولی این که آیا به آرامش میتواند سالهای آینده هم در قدرت بماند نمیدونیم، چون الان همین الان در استان ادلیب 10,000 مسلح وجود داره، و مسئله بستر این است که این 10,000 مسلح رو چجوری خل اصلاح بکنن. 6 میلیون از روسی ها به سوری ها به خارج از کشور رفتن، آیا اینها اصولا گاهی به خانه و کاشانشون باز خواهند گشت؟ و بعد از کشته شدن 400-500,000 نفر و زخمی شدن چندین میلیون نفر و خرابی کل مملکت، بازسازی اعتماد نسبت به شخص اسد که به هر حال نماینده یک اقلیتی است در سوریه خیلی خیلی مشکل است.
سپاسگزارم علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه و دنیای عرب، که از آلمان ما رو همراهی می‌کردید. ما نگاهی داشتیم به نشست چهارجانبه استانبول در مورد سوریه بدون حضور و در غیبت ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از بیش از 2 دهه در سفری محرمانه به عمان با سلطان قابوس پادشاه این کشور عربی دیدار کرد. نخست وزیر اسرائیل در شبکه‌های اجتماعیش این سفر رو تاریخی توصیف کرده. نوشین سید حسینی در گفتگویی با مئیر جاودانفر تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل ابتدا درباره اهمیت این سفر پرسیده.
چیزی که خیلی مهم هستش در مورد سفر آقای نتانیاهو، آقای نتانیاهو یک رهبر راستگرای اسرائیلی هست که تا الان تا اونجایی که ما میبینیم هیچ قدم مثبتی برای روند صلح با فلسطینیا برنداشته. چیزی که تاریخی هست در مورد این سفر این هست که سلطان قابوس در سال 1994 میلادی آقای اسحاق رابین رو دعوت کردن میزبانیشون بودن و در سال 1996 آقای شیمون پرز رو دعوت کردن و میزبانی دو نفر بودن. اون دو نفر خیلی مهم بودن و موثر بودن برای روند صلح. آقای نتانیاهو تا الان چیزی که تاریخی هست و واقعا قید مترفضه مبهم هستش که چرا آقای سلطان قابوس همچین کسی دعوت کرده که اینقدر روابط بدی با فلسطینی‌ها تعلان داشته و باید ببینیم که دلایلش میتونه چی باشه. آیا میتونه فقط راجب فلسطین باشه یا راجب ایران؟ چیزی که جالب هستش این هستش که رئیس موساد با آقای نتانیاهو و رئیس شورای امنیت اسرائیل هم با ایشون بودن و بر اساس گزارش‌های کانال یک اسرائیل رئیس موساد با همسر خودش در عمان تا نصف شب صحبت کرد و خیلی ملاقات و جلسه مثبتی بود.
آقای جاودانفر، آیا فکر میکنید سفر اخیر آقای نتانیاهو به عمان ارتباطی با سفر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که همین هفته آن هم دوباره به دعوت پادشاه عمان داشته داره؟ این دوتا به هم مربوطه؟
ببینید احتمالش وجود داره، ولی آقای نتانیاهو چه اقدامی چه گامی میتونه برای صلح با فلسطینیا برداره؟ تا برداره دولتش متلاشی میشه. احتمالش وجود داره که آقای نتانیاهو به عنوان جنبه تضمیناتی از این سفر بخواد استفاده بکنه برای اینکه بتونه رأی بگیره در اسرائیل، برای اینکه در نزدیک به انتخابات میشه و بعدش هیچ کاری نکنه، فقط به خاطر اینکه بتونه رأی بگیره، در کارزار انتخاباتی استفاده بکنه به نفع خودش که بگه بله ببینید حتی در دنیای عرب هم از من استقبال میکنه. برای من بسیار مهم است آقای نتانیاهو چه کاری میتونه بکنه برای فلسطینی ها.
آقای جاویدانفر، با توجه به روابط نزدیک عمان و ایران دست کم در 40 سال گذشته به خاطر اینکه موجودیت جمهوری اسلامی ایران رو به رسمیت شناخت و بارها نقش میانجیگر رو پادشاه عمان بازی کرد، فکر میکنید که سفر آقای نتانیاهو احیانا ممکن هست روابط ایران و عمان رو تحت شعاع قرار بده؟
ببینید برای عمانی ها ایران خیلی مهم هستش. برای عمان هیچ وقت نمیاد دعوت خودشو با ایران در خطر بندازه با علنی کردن ویزیت آقای نتانیاهو به عمان یا اینکه بخواد با اسرائیل همکاری بکنه علیه ایران. به نظر من این بسیار بعید هستش. اینی که ممکن هستش و این فقط احتمال ضعیف وجود داره این هستش که شاید احتمالاً عمانی میخوام عمان میانجیگر بین ایران و اسرائیل در مورد مسئله سوریه بخوان نقشه ایفا بکنن. آقای پوتین چندین بار سعی کرد نشد، چند الان عمانی میخوان این نقشه ایفا بکنن. معلوم نیست. برای من خیلی جالب هستش که چجوری آقای نتانیاهو میتونه عمانی ها رو متقاعد بکنه که همچین سفری رو علنی بکنن، چه قیمتی حاضر بوده به پردازه های در مسئله فلسطینی ها در مورد مسئله ایران همین نمیدونه.
یک بوده دیگه این خبر هم مخفی ماندنش بوده تا بعد از تمام شدن سفر آقای نتانیاهو. فکر میکنین چرا از رسانه ها این خبر رو مخفی کردن؟
دیگه مهم هسته چرا علنی کردن؟ همه میدونن چرا مخفی کردن. الان اسرائیل به نظر من، البته من میتونم اشتباه بکنم، رابطه بسیار خوبی با بحرین داره، رابطه بسیار خوبی با عربستان سعودی داره، با امارات رابطه خوبی داره. به احتمال زیاد خیلی مسئولین اسرائیل به این کشورها رفتن، حتی قطر. ولی خب خیلی طبیعی هستش که همیشه مخفی نمیگن. چیزی که جالب هست این علنی کردن. چرا؟ عمانی که نمیان بدون هیچ نتیجه ای، بدون هیچ ثمره ای همچین کاری بکنن. به قول انگلیسی there's no such thing as free lunch، نهار مجانی وجود نداره. آقای نتانیاهو چه وعده‌ای داده، چه قولی داده که بعد در مقابل اون عمانی ها موافق شدن که اسرائیل که بگن بله آقای نتانیاهو در کشور ما بود، چون برای عمانی ها میتونه خیلی گرون تموم بشه.
مئیر جاودانفر بود تحلیلگر سیاسی که از سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به عمان میگفت، سفری که ایران از اون انتقاد کرده. اما بشنوید صدای خودتون رو، برمیگردیم با شبکه‌های اجتماعی.
الان میلیاردها تومان داره حکومت خرج این پیاده روی اربعین میکنه، چه همه خرج کردن که مردم سرگرم این مسائل مذهبی باشن تا خودشون هم بتونن بدوزن و چپاول کنن و کسی کاری بهشون نداشته باشه. این پولایی که الان خرج همین پیاده روی کردن میباید خرج خود کشور میشد، خرج زلزله زدگان که الان زمستون میاد الان کلی ملت تو چادر دارن زندگی میکنن.
هیچ کشوری در دنیا مثل کشور ما ایران مردمانش مذهب خود رو به بازیچه نگرفتن. ما مردم ایران مذهب خود را به دست انسانهای نااهل و نابخردی دادیم که از آن در کارهای بسیار بسیار مخرب، در کارهای به اصطلاح بسیار بسیار غیر عقلانی مورد استفاده قرار میدن.
خیلی کج و باور است از ایرانیانی که خارج از کشور قرار دادن و ادعای روشنگری دارند، کشور خودشون میکوبند، کشور خودشون دوست دارن منزوی بشه، یا از براندازی صحبت میکنن. آقا مگر براندازی یک دولت شوخیه که شما اینجوری حرف میزنید؟ مگه بازیه؟ میدونید وقتی که یک نظام یک کشور سرنگون بشه چه مصیبتی چه آسیبی رو مردم میخوره؟ چرا اینقدر همش ایران رو منزوی میکنید؟ جایی این که به کمک ایرانیان بشه تابید، به کمک سختی های ما ایرانیان بشه تابید، همش صحبت از انزوا و از براندازی و از هیچی ضرری فروگذار نیستید برای مملکت خودتون. شما نگاه کنید اطراف خودتون، دیدید کسی هست که برای کشور خودش این گونه براندازی ها را بخواد؟ وقت شما هم هر کاری میخواید بکنید.
خب با شما هستیم و با شبکه های اجتماعی و هومن عسکری مثل همیشه و نگاهی اجمالی به آن چه در شبکه های اجتماعی گذشته. هومن تا الان
سلام محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز انتشار تصاویر از شرکت کنندگان ایرانی در مراسم مذهبی اربعین در حال دریافت ارز از درون حفره های یک ساختمان نیمه مخروبه موضوع داغ در بین شماری از کاربران ایرانی بود. این نحوه برخورد با اتباع ایرانی در مراسم مذهبی اربعین انتقاد بسیاری از کاربران رو به دنبال داشته محمد. البته این توضیح رو هم بدم که بانک ملی جمهوری اسلامی اعلام کرده که دولت عراق به دلیل اونچه که مسائل امنیتی عنوان شده، اون جایی رو که اینا کرایه کرده بودن برای ارائه خدمات با جاهایی رو که پیش بینی کرده بودن تأثیر کرده و یک این ساختمون رو بهشون ارائه داده. کاربری با نام مستعار ایران بانو در اینستاگرام با انتشار تصویر همین ماجرا در دریافت ارز از درون حفره های یک ساختمون نیمه مخروبه نوشته که کسانی که از این سوراخ موش به نوشته او ارز گرفتید، حداقل به شخصیت و شعور خودتون احترام میذاشتید و اعتراض میکردید. تا کجا حقارت رو تحمل میکنید؟ کاربر دیگری در توییتر باز هم با لحن انتقادی نوشته که این زائرانی که برای اربعین رفتن کربلا و جیرشون رو از سوراخ دیوار دریافت میکنند، او رو یاد معتادانی میاندازه که به نوشته او متادون دریافت میکردن از سوراخ یا پنجره و میچکوندن در دهانشون. آکیلا نوشته چرا به محض اینکه ایران آزاد و آباد بشه و رو به زیبایی و وحدت بره من هم میرم کربلا. الان هم بی خیال اوضاع کشور نیستم ولی توانم در حد یک آدم معمولیه، ولی اگر بتونم میرم. یه سری هم میرن سایر کشورها برای تفریح، اونا ترکیه رو دوست دارن و ما کربلا. فهیمه نوشته که میتونستید در پاسخ همین کاربر قبلی نوشته که میتونستید به جای اینها بگید همونطور که یه سری دوست دارن برن کربلا، یه سری دیگه هم دوست دارن برن پاسارگاد. باید به هر دو گروه اجازه داده بشه و در حد معقول و با توجه به بودجه کشور امکانات در اختیارشون قرار بدن. اما کاربر دیگری با نام مستعار مهرتابان نوشته یعنی اگه به عنوان مثال به جای سفر زیارتی رفتن هزینه‌اش رو صرف اسکان و بهبود وضعیت هموطنهای زلزله زده خودشون در کرمانشاه بکنن حالشون خوب نمیشه؟ لطفاً دوباره نگید که چرا از مسافران پاسارگاد و غیره چون این انتظاری ندارید. و در نهایت حسن آقا محمدی هم عکس یک خانم رو منتشر کرده، یک خانم مسن رو منتشر کرده که در کنار سنگ قبری هست که به ظاهر از بازماندگان زلزله سرپل ذهابه و در توضیحش نوشته امسال قریب 2,500,000 تن از ایران دارن عازم کربلا میشن. اگر هزینه 1,000,000 هر نفر را در نظر بگیرید کل این مخارج چقدر میشه؟ حداقل با این پول چقدر از مشکلات زلزله زدگان کرمانشاه رو میشه حل کرد؟ به یاد گورنشینان سرپل ذهاب باشیم.
هومن عسکری بود و نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بودید. تا این لحظه اگر که نظری دارید در خصوص آنچه که هومن گزارش کرد از حال و هوای شبکه‌های اجتماعی درباره آنچه که در این مجله نیمروزی شنیدید، میتونید صدا و پیام کتبی خودتون رو بسپارید به شناسه ما در شبکه تلگرام @فرداگرام. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم.